سخنران امشب تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای تام از کشور امریکا و مترجم امشب آقای مسعود عزیز از کرمان هستند. ضمن تشکر از این دو عزیز و خوش آمد به شما دو نفر. من میکروفوناتون رو باز کنم. آقای مسعود بازه، آقای مسعود چرا باز نمیشه؟ چرا باز شد؟ آقای مسعود باز شد و تام هم بازه. جلسه در اختیار شما دو نفره.
مرسی نصران جان، خدا قوت. های تام، the meeting is yours. You may start your talk.
Okay. Hi everybody. My name is Tom. I'm an alcoholic.
سلام به همه، اسم من تام و یک الکلی هستم.
My sobriety date is June 25th, 1996.
25 جون 1996 هوشیار شدم.
I live in San Diego, California, USA. About 30 miles from the Mexican border.
من به فاصله 30 مایلی مرز مکزیک در سان دیگو کالیفرنیا در آمریکا زندگی میکنم.
When I reached about 1 year of sobriety, a member of my AA group asked me how I was doing with my AA program. I responded by saying, the AA meeting was becoming less interesting to me.
وقتی نزدیک به یک سال هوشیار بودم، یکی از دوستان پرسید که اوضاع و احوالت با AA چطوره و من پاسخم به ایشون این بود که جلسات AA داره یواش یواش جذابیتش برای من کمتر میشه.
She then said, the most important thing I've ever heard in AA. Tom, it isn't important what you receive from the meeting. What is important is what you contribute to the meeting.
و اون خانم مهمترین حرف زندگیم رو به من زد، مهمترین حرفی که تا حالا توی AA شنیدم، و اون جمله این بود که اهمیتی نداره که تو وقتی به جلسه میری چه چیزی دریافت میکنی، بلکه مهم اینه که چه چیزی میدی و به اشتراک میذاری.
Happily, I can tell you that I have made contributing to the AA meeting the center of my AA program ever since then.
و خوشبختانه باید بهتون بگم از اون لحظه تا به امروز من همواره سعی کردم به AA کمک بکنم و دست بده داشته باشم.
The kind of contribution I'm talking about is not financial, it's spiritual.
کمکی که من دارم راجع بهش صحبت میکنم منظورم کمک مالی نیست، بلکه کمک معنوی است.
Sometimes I share a valuable AA experience or an insightful piece of AA literature or an AA step or tradition that changed me as my contribution.
گاهی اوقات من یک تجربه ارزشمندی از زندگی AA خودم در رابطه با مطالب منتشر شده در نشریات و یا قدم‌ها و اینکه چگونه این قدم‌ها زندگی من رو تغییر داد مشارکت می‌کنم و این گونه به AA کمک می‌کنم با مشارکت کردن تجربه. اوکی؟
Another way to contribute to my AA group is to give my time to serve the group.
جور دیگه‌ای که کمک معنوی می‌کنم به گروه اینه که وقتمو به خدمت در گروه اختصاص میدم.
Our group is like most AA groups and has created jobs for its members to serve. My first job when I was new to AA was to make coffee and purchase snacks for the group.
گروه من مثل بسیاری از گروه‌های دیگر در AA خدمات و نقش‌های خدماتی رو تعیین کرده برای افراد که بتونن خدمت بکنن و اولین شغل خدماتی من توی گروه این بود که قهوه درست کنم برای حضار و براشون خوراکی تهیه کنم. اوکی؟
At the beginning of my service, the coffee machine broke, and the group authorized $50 for replacement of the machine.
ابتدای خدمت من به عنوان قهوه‌چی در گروه دستگاه قهوه گروه خراب شد و گروه $50 از سبد اختصاص داد به خرید یک دستگاه قهوه جدید.
The machine serves 50 or to 75 members at each meeting and is a commercial grade machine, so I asked what machine I should buy and where I should go to buy it.
این ماشین قهوه ساز 50 الی 75 نفر رو تقریبا به صورت میانگین در هر جلسه قهوه میداد و در نتیجه یک از این ماشینای که با ظرفیت تولید بالا بود و بنابراین من پرسیدم که من چه جور قهوه سازی باید بخرم و از کجا باید بخرم.
The group secretary told me it was my job to find the machine and that I'd better do it quickly so they could have coffee at their next meeting.
و منشی گروه به من گفتش این دیگه کار توئه که بری بگردی و یک دستگاه قهوه ساز پیدا کنی و بهتره بجنبی و هر چه سریعتر یک دستگاه پیدا کنی و بخری که بتونیم جلسه بعدی به اعضا قهوه بدیم.
This was my first encounter with concept 3, which is the topic for today.
این اولین مواجهه من با مفهوم سوم بود که موضوع جلسه امشب هست.
Concept 3 tells me that when I have a responsibility in AA, then I also have the authority to decide how to discharge that responsibility.
مفهوم سوم در واقع به من میگه هرگاه من مسئولیتی در AA به من داده میشه همزمان به من این اختیارات داده میشه که چگونه این مسئولیت رو به انجام برسونم.
Or if I don't know how to discharge the responsibility, to consult with AA members who do know.
و در این حال این اختیار به من داده میشه که اگر جایی ندونم که چگونه مسئولیتم رو انجام بدم از سایر اعضای AA مشورت بگیرم که کمکم کنن و به من مشاوره بدن که بتونم خدمتم رو انجام بدم. So it means that you have the right of decision.
Right. I'll get to the text of the concept in a moment, but I'll finish the story first. I went to a store and found a suitable replacement, but was unsure whether the group would accept it.
بنابراین برگردیم به داستان قهوه ساز. من رفتم به یک مغازه و برای تعویض دستگاه یک دستگاهی رو انتخاب کردم اما مطمئن نبودم که گروه اون رو بپسنده.
I decided to call my sponsor, who attends the group, to ask his opinion. He listened to my description of the coffee pot and said it sounded good, but when I asked him if I should buy it, he said, the group appointed you, coffee maker, you have the right of decision.
در نتیجه من با راهنمام تماس گرفتم و مشخصات اون قهوه ساز رو بهش دادم و راهنمام گفت به نظر میاد که جنس خوبی داری میخری، ماشین خوبیه. و وقتی ازش پرسیدم که خب حالا من آیا اجازه دارم اینو بخرم، به من یادآوری کرد که گروه تو را انتخاب کرده به عنوان مسئول قهوه و در نتیجه تصمیم با خودت هست و کاملا در این تصمیم گیری آزاد هستی. Okay?
So I bought the coffee pot and anxiously had coffee ready before the next meeting.
در نتیجه من اون ماشین قهوه ساز و اون کتری رو خریدم و با نگرانی قهوه رو آماده کردم برای جلسه بعدی.
Before the meeting started, people got their coffee and sat down as usual and never mentioned the new machine.
قبل از اینکه جلسه شروع بشه، طبق معمول شرکت کنندگان اومدن، قهوهشون رو از روی میز که از قبل من آماده کرده بودم برداشتن و سر جاشون روی صندلی ها نشستن و اصلا به روی خودشون نیاوردن راجع به دستگاه قهوه ساز.
Looking back on that experience, I know that my group had observed Concept 3 by giving me the job and letting me decide how to do it. It was normal for them to practice the concepts, so they didn't even need to comment about it.
در نتیجه گروه من با توجه به اینکه این مفهوم رو رعایت کرده بود و تمرین کرده بود، اونها این اختیار رو به من داده بودن که برای شغلی که به من دادن، یعنی خدمتی که به من دادن، تصمیم بگیرم. و در نتیجه تمرین مفهوم سوم براشون این بود که حتی اظهار نظری راجع به ماشین قهوه ساز نکردن و تیکه میکه نپروندن. اوکی؟
I thought I should be thanked for getting the machine, but they were just trusting me to do my job. This was my first experience as an AA trusted servant.
در این حال که کسی بدگویی نکرد، هیچ کس تشکر هم نکرد. من فکر میکردم باید بابت خرید این ماشین از من تشکر بکنن، ولی اونها مسئولیتی رو به من سپرده بودن و فقط اعتماد کردن و خیلی آرام نشستن قهوهشون رو خوردن چون مفاهیم رو بلد بودن. و این اولین کار خدماتی من بود به عنوان یک خدمتگزار مورد اعتماد.
Masood, do you have a translation of Concept 3? Or should I read it to you?
I can remind it, you know, I have the translation, but it's in my mind also. I do okay. My best.
I know you have experience with concepts. All right. Here is the text of Concept 3.
حال بریم سراغ متن مفهوم سوم.
As a traditional means of creating and maintaining a clearly defined working relation between the groups, the conference, the AA General Service Board, and its service corporations, staffs, committees, and executives, and of thus ensuring their effective leadership, it is here suggested.
Okay, would you please hang on?
Sure.
So I can translate it better. برای اینکه اطمینان حاصل بکنیم از هماهنگی و عملکرد خوب بین اجزای AA، معتمدین، کنفرانس، کارکنان دفتر خدمات عمومی و غیره و غیره و رهبری مؤثر. اوکی؟
It is here suggested that we endow each of these elements of world service with a traditional right of decision.
اینجا پیشنهاد میکنیم توی مفهوم سوم که به هر کدوم از این اجزای خدماتی در خدمات جهانی ما به صورت سنتی حق تصمیم گیری اعطا کنیم.
You may recall that concepts 1 and 2 define the authority held by the AA groups for AA world services and then delegates that authority to the General Service Conference.
باید یادآوری کنیم که مفهوم یک و دو گروه ها رو صاحب اختیار AA معرفی کرده و اختیارات نهایی و مسئولیت نهایی رو به اینها داده و طبق مفاهیم یک و دو بعد از اینکه مسئولیت نهایی به گروه ها داده میشه اونها این مسئولیت ها و اختیارات رو تفویض میکنن به کنفرانس خدمات عمومیشون.
Concept 2 establishes the upside down triangle model for AA service with the AA groups at the upper broader part of the triangle and the AA board of trustees at the lower more narrow part of the triangle.
بعد از اینکه اختیارات به گروه ها داده شد و صاحب اختیار نهایی ما شدن توی مفهوم دوم، این مفهوم دوم در حقیقت میاد مثلث و یا هرم معکوس خدماتی رو توی AA تبیین میکنه که در قاعده و بالای این مثلث گروه ها قرار دارن و در رأس یا پایین این مثلث هیئت معتمدین. Okay?
This model is established to help visualize both the ultimate authority of AA group at the top of the triangle and the layers of AA servants between the top and the bottom of the triangle.
و این مثلث یا هرم معکوس در حقیقت مشخص میکنه که گروه ها در بالای این هرم و در رأس هستند و لایه های بعدی یا سطوح بعدی خدماتی بین گروه ها تا هیئت معتمدین در کجا قرار میگیرن و در این میان هستند. اوکی؟
Along that upside down triangle, there are AA servants at various levels, and all have a scope of responsibility along with their service level.
But در میانه این مثلث از گروه ها تا معتمدین انواع اقسام خدمتگزاران مورد اعتماد در سطوح مختلف خدماتی با نقش ها و مسئولیت های تعریف شده قرار دارند و که باید به AA خدمت کنند. Okay?
Concept 3 is designed to help those servants work together with little conflict.
و در نتیجه در سر تا سر این ساختار ما مفهوم سوم به این خدمتگزاران در تمام سطوح مختلف کمک میکنه که بتونن دست در دست یکدیگر خدماتشون رو انجام بدن.
In the essay on concept 3 in the AA service manual, Bill wrote
در نوشتاری در سرویس مانوئل در رابطه با مفهوم سوم بیل ویلسون نوشته که
A trusted servant should be allowed to decide within the framework of their duties how they will interpret and apply their own authority to each particular problem as it arises.
بیل ویلسون می نویسه که هر خدمتگزار مورد اعتماد هر وقت که مشکلی پیش میاد یا مسئله‌ای که پیش روی خودش داره بایستی این حق رو داشته باشه که چگونه این مسئله رو تفسیر بکنه و چطور بخواد با اون روبرو بشه و حق تصمیم گیری با خودش.
This leadership discretion is the essence of concept 3. If we trust an AA enough to elect them to do the job, then we should let them do the job we elected them to do.
و این مفهوم سوم در حقیقت رهبری در AA نیز اشاره داره بدین صورت که اگر ما به یک عضو AA اعتماد کردیم که کاری رو به عهده اون بسپاریم باید اجازه بدیم کارش رو خودش انجام بده. It means that we are not to interfere with his job without his want.
Correct.
به این معنی که ما به خودمون این اجازه رو نمیدیم وقتی که به یک خدمتگزار مورد اعتماد کردیم و رأی دادیم بدون خواست خودش تو کارش دخالت کنیم. Okay?
The use of authority is a core issue of this concept.
چگونگی استفاده کردن از اختیارات مسئله اصلی این مفهوم هست.
We trust our servants to not misuse or overuse the authority they are given.
ما به خدمتگزاران مورد اعتماد خود اعتماد می‌کنیم مبنی بر اینکه اونها از اختیاراتی که بهشون داده شده سوء استفاده یا بیش از حد استفاده نمی‌کنند.
It is at this point that I find practicing trust in another AA servant is a measure of my recovery from alcoholism and self-centered behavior.
و این تمرین مفهوم است برای من خیلی مهمه که چگونه به یک خدمتگزار دیگر در AA اعتماد بکنم منی که خودمحور و خودخواه هستم و چگونه با خیال راحت کاری رو به یک خدمتگزار بسپارم و تو کارش دخالت نکنم.
If I'm having doubts about how someone is doing an AA job, I have to ask myself if I am letting this person do their job or am I projecting my own thoughts upon that person.
اگر من شک دارم که یک خدمتگزار کارش رو به درستی انجام میده و میخوام دخالت بکنم، باید از خودم این سوال رو بکنم که آیا من دارم با این صحبتم میخوام راه رو هموار بکنم و اجازه بدم که اون کارش رو انجام بده و یا میخوام برداشت‌های ذهنی خودم رو به اون تحمیل کنم.
On one hand, it's possible that person is having difficulty carrying out their responsibility and I can kindly make myself available to help the person do the job they were elected to do.
از یک طرف ممکنه یک خدمتگذاری در انجام وظایف و مسئولیتهاش به مشکل بخوره و کاری که من باید بکنم اینه که خودم رو آماده نگه دارم و مهربانانه اعلام آمادگی بکنم که اگر کمکی خواست کمکش بدم که کارش رو به نحو احسن انجام بده. اوکی؟
On the other hand, I may be unconsciously thinking I can do the job better than that person. And at that point, I have to remember that in step three, I made a decision to turn my will over to God as I understand him.
و از طرف دیگه ممکنه من ناخودآگاه این فکر بیاد سراغم که خود من بهتر از اون بلدم این کار رو انجام بدم و وسوسه بشم و نباید یادم بره که توی قدم سوم ما تصمیم گرفتیم من تصمیم گرفتم که اراده و زندگیم رو به مراقبت خداوند آنگونه که درک میکنم بسپارم و این وسوسه رو باید در خودم خاموش کنم. Sorry, it was a measure of your recovery. I want to translate it. و یه جایی هم گفتن که این که من به یک خدمتگزار اعتماد میکنم و با خیال راحت کار رو دستش میدم یک مقیاسی هست برای بهبودی من. یعنی هرچی بهبودی من بیشتر باشه راحت تر اعتماد میکنم. Okay?
The essay on concept 3 in the AA service manual devotes a substantial amount of time to the idea that AA leaders should consult with others before making decisions.
توی نوشتاری که در رابطه با مفهوم سوم در سرویس مانوئل بیل ویلسون نوشته این مسئله تاکید شده که بهتر رهبران مورد اعتماد یا خدمتگزاران مورد اعتماد قبل از اینکه تصمیمی رو بگیرن مشاوره های لازم رو با دیگران انجام بدن.
Going back to the story about the coffee machine for my AA group.
برگردیم سراغ داستان ماشین قهوه ساز در گروه AA من.
When I called my sponsor to ask for direction, I was unknowingly complying with concept 3 because I was consulting with other informed AAs before making a decision.
و اون موقعی که من به راهنمام زنگ زدم و مشورت گرفتم راجع به خرید ماشین قهوه ساز در حقیقت داشتم مفهوم سوم رو تمرین می‌کردم که به من یادآوری می‌کنه که قبل از اینکه تصمیم رو نهایی بکنی با سایر اعضای آگاه AA مشورت بگیر.
I recently had to make a decision for the San Diego intergroup that involved the retirement of a long-time paid special worker at our central office.
امروز اخیراً من در یک تصمیمی قرار داشتم در رابطه با هیئت میانگروهی سان دیگو، هیئت میانگروهی AA در سان دیگو در رابطه با بازنشسته کردن یک خدمتگزار حقوق بگیر قدیمی در این دفتر.
We were planning on giving the worker a retirement gift. But there was no agreement among the intergroup members on whether the gift was appropriate by AA tradition.
ما تصمیم داشتیم که به این خدمتگزار با سابقه که داشت بازنشست می‌شد یک هدیه بازنشستگی تقدیم بکنیم اما یک همفکری و رأی مشترکی بین اعضا وجود نداشت. چرا که بسیاری از افراد احساس می‌کردن ممکنه این هدیه دادن بدعتی باشه که با سنت‌های AA همخوانی نداشته باشه.
I decided I had to consult with others on this decision and I discovered an AA office in our region that had already had a similar discussion.
من تصمیم گرفتم راجع به این تصمیم با سایر کسانی که آگاه هستند مشورت بکنم و کشف کردم که در یکی از دفاتر محلی در منطقه ما دفاتر محلی AA اونها نیز بحث مشابهی راجع به همین هدیه دادن داشتند. اوکی؟
I called this other office and talked to the staff and learned facts that I had not previously known.
و من چیکار کردم با این دفتر توی منطقه من تماس گرفتم و با کارکنان اونجا صحبت کردم و حقایقی رو یاد گرفتم که قبل از اون اصلا نمیدونستم. And what were the facts?
Oh, I learned that giving a gift to a special worker upon retirement is common in AA.
و من آموختم که هدیه دادن به یکی از کارکنان بازنشسته در AA یک چیز معمول هست در AA و اصلا خلاف سنت ها نیست. Okay?
We can treat our special workers the same way you would treat an employee outside of AA.
ما این اجازه رو داریم که به کارکنان مخصوص خود که حقوق بگیر هستن همون رفتاری رو داشته باشیم که در خارج از AA توی سازمان ها مرسوم هست.
Through these discussions, I become more informed about what is appropriate for the special workers defined in AA Tradition 8.
و با این بحث و گفتمانی که ما داشتیم، من یاد گرفتم که چه چیزی برای خدمتگزاران و کارکنان به استخدام شده مخصوص ما که در سنت هشتم به اونها اشاره کرده میتونه مطلوب باشه.
Learning about facts not previously known is important to concept 3, and I'll come back to that in a moment.
یاد گرفتن راجع به حقایقی که قبلا اطلاعی از اونها نداشتیم یکی از مهمترین بخش‌های مفهوم سوم هست.
Many of our day-to-day decisions that we make in AA are established by AA principles found in the tradition. So there is usually no consultation needed.
بسیاری از تصمیمات روزانه ما و روزمره ما در رابطه با AA بر اساس سنت ها و اصول AA گرفته میشه که معمولا نیازی به مشورت هم نداره و اصول رو که بلد باشید میتونید تصمیمات روز به روز رو بگیرید. Okay?
However, had I gone ahead and authorized a gift to our inner group worker without consultation, I would have engaged in the type of hard-headed self-sufficiency that was common when I was drinking.
What do you mean?
If I had made that decision without talking to other AAs, then it would have been a reckless decision. I would have overused my authority by making that decision.
و در این حال وقتی که من راجع به همین اعطای هدیه به عضو بازنشسته و کارکنان خدمه بازنشسته خودمون تصمیم گیری میکردم، اگر مشورت نگرفته بودم احتمالا بر اساس الگوی دوران مصرف رفتار کرده بودم و یک جورایی فراتر از اختیارات خودم استفاده کرده بودم، ولی این مشورت باعث شد که با خیال راحت ما این کار رو انجام بدیم.
I would have ignored the core principle of step 3. God is in charge, not Tom.
و در اون صورت اگر این کار رو شخصا تصمیم می‌گرفتم انجام بدم، در حقیقت اصل روحانی نهفته در قدم سوم رو فراموش کرده بودم و ازش غفلت کرده بودم که به من میگه که این خدا هست که همه کاره هست، نه من، نه تام.
Okay, now coming back to learning about new facts.
حال برگردیم سراغ یادگیری حقایق جدید.
I'm a proud member of my AA home group and my AA intergroup, and I can speak and vote on their behalf without much difficulty.
من مفتخرم که یکی از اعضا و خدمه گروه خودم و همچنین هیئت میانگروهی در منطقه خودم هستم و این اجازه رو دارم که بدون مشکل خاصی به نمایندگی و به جای اعضای گروهم و یا هیئت میانگروهی هم در جاهای مختلف صحبت کنم.
While attending an event for my group, I might learn new facts that I did not know when they sent me to represent them at the event.
وقتی در یک رویداد AA مثل یک همایش به نمایندگی از طرف گروه هم شرکت می کنم، ممکنه با این حقیقت روبرو بشم، عقایدی روبرو بشم که گروه مقصودش از اعزام من چه بوده.
When that happens, I don't need to return to the group for more discussion. I can change the vote of my group based on the new facts presented. That is the right of decision.
و اگر به طور مثال گروه من رو به عنوان نماینده به یک رویداد یا یک جلسه ناحیه یا هیئت اعزام بکنه و قرار باشه من وجدان گروه هم رو اونجا ببرم، در عین حال این اختیار به من داده شده که اگر توی اون رویداد، مثلا توی جلسه ناحیه، با حقایق جدیدی روبرو شدم و آگاه شدم، بدون اینکه برگردم دوباره گروه هم رو مطلع بکنم، این اختیار رو دارم که رأسا تصمیم بگیرم که نظرم رو عوض بکنم.
This brings me to the final point that can be made about concept 3. Just like individuals in service, AA groups, AA intergroups, and AA service bodies can also have the right of decision.
و این آخرین نکته‌ای که راجع به مفهوم سوم میخوام بگم، همونطور که افراد به صورت فردی به عنوان خدمتگزاران مورد اعتماد حق تصمیم گیری دارن، خود گروه ها، هیئت های میان گروهی و هر سطحی از بدنه AA حق تصمیم گیری برای خودش داره.
In 2013, the AA Board of Trustees was considering a major reorganization of the AA corporations.
سال 2013 هیئت معتمدین AA تصمیم گرفت به سازماندهی مجدد سازمان خودش.
The trustees could have gone ahead and completed most of the reorganization themselves, but instead they chose to consult with the General Service Conference.
معتمدین نمیتونستن بدون دردسر این تصمیم سازماندهی مجدد رو به سرانجام برسونن و در نتیجه تصمیم گرفتن که با کنفرانس خدمات عمومی، یعنی با نماینده های نواحی در شورا، مشورت کنن.
This was a dramatic use of concept 3, giving the General Service Conference the right of decision.
و این یکی از dramatic use.
Yes.
What do you mean by dramatic?
What I mean is that it was the first time it had ever in history that it had ever been done.
و این برای اولین بار بود در تاریخ AA که معتمدین با توجه به اینکه اختیارات سازماندهی همونجور که میدونید دست معتمدین و هیئت امنا بود، اما برگشتن و نظر کنفرانس رو جویا شدن در این رابطه. Okay?
But this was also a demonstration that having the authority in AA doesn't always mean using that authority.
و این یک خوبی داشت که مشخص میکنه که وقتی اختیارات و قدرتی به شما در AA داده میشه، به این معنی نیست که حتما مجبورید از اون استفاده کنید. اگر صلاح دونستید میتونید برگردید از اختیاراتتون استفاده نکنید و دوباره مشورت بگیرید. اوکی؟
The AA service manual refers to this as having ultimate authority but instead delegating the responsibility to another.
و توی سرویس منوئل به این اشاره میکنه که اگرچه اختیار نهایی رو به شما میدن، اما میتونید این اختیارات رو تفویض بکنید به هر کس که خودتون صلاح میدونید.
The General Service Conference
is it also applicable for the individuals? For example, if the group choose you to be the coffee man, can you delegate your authority to another person to help you?
Yes, of course. That's true. That's a good basic description of it. Thank you.
و میگن که ازشون سوال کردم که آیا وقتی خدمتگزار مورد اعتمادی انتخاب میکنید اون اجازه داره که بازوی انتخاب بکنه و اختیاراتش رو تفویض کنه به اون، مثلا اگر قهوه‌چی در گروه من به عنوان قهوه‌چی انتخاب میشم، میتونم از کسی دیگه ای بخوام که فلان روز اون قهوه رو سرو بکنه؟ و میگن این مثال خیلی خوبی بود، بله شما این اختیار رو دارید که کارتون رو بدید دست یک نفر دیگه و به اون اجازه بدید. اوکی؟
So let me go back and talk about my home group one more time.
اجازه بدیم برگردیم و من یه مقدار بیشتر راجع به گروه خودم صحبت.
As a newcomer to the meeting, I was anxious about setting up the meeting and making the coffee, so I wanted to do it right.
به عنوان یک تازه وارد من یه خورده مضطرب بودم که جلسه رو چیدمان کنم و قهوه رو آماده بکنم، اینکه چطور این کارا رو بکنم که به من انتقاد نشه. اوکی؟
After buying the coffee maker that I spoke about earlier, I also had to buy coffee and tea for the meeting, so I went out and bought my favorite flavors.
و همونجور که براتون تعریف کردم، من رفتم یک دستگاه جدید قهوه ساز خریدم و زمانی که قرار شد قهوه و چایی هم بخرم، رفتم طعم مورد علاقه خودم رو خریدم.
After some time, a fellow group member asked if I could buy different tea.
و بعد از یه مدت یکی از همگروهی‌های من از من پرسید که آیا برات امکان داره یه طعم دیگه چایی برام بخری؟
He didn't like the tea I was buying and he wanted his own favorite tea.
اون در واقع اون مزه‌ای رو که طعمی رو که من می‌خریدم دوست نداشت برای چای و درخواستش این بود که طعم چایی مورد علاقه اون رو بخرم.
Concept 3 tells me that I have the right of decision when in service to my group, but it also tells me I don't always have to exercise that authority and make that decision. Someone else can.
و مفهوم سوم در این حال به من میگه که تو حق تصمیم گیری داری و اختیار تام داری در رابطه با مسئولیت های خود تصمیم گیرنده نهایی باشی، اما در این حال به من این مفهوم میگه که لازم نیست که همیشه از این اختیارات و این قدرت خودت استفاده بکنی و میتونی این اختیارات رو به کس دیگه ای بدی. اوکی؟
So I asked my group member what kind of tea he wanted and I went out and got it.
و در نتیجه من از اون عضو گروه یا اعضایی که طعم خاصی رو درخواست کرده بودن ازشون پرسیدم که شما چه طعمی دوست دارید و رفتم و براشون جلسه بعدی اون طعم رو خریدم.
AA's founder Bill Wilson once wrote, "Our entire AA program rests squarely upon the principle of mutual trust."
هم بنیانگذار AA بیل ویلسون نوشت که در حقیقت کارکرد AA و ارائه خدمات در AA فقط به صورت دقیق بر اساس اعتماد مشترک انجام میشه.
We trust God, we trust AA, and we trust each other. Therefore, we cannot do less than trust our leaders in service.
و بیل ویلسون میگه که ما به خداوند اعتماد داریم، به AA اعتماد داریم و به همدیگه هم اعتماد داریم. در نتیجه کم لطفی هست که بخوایم به خدمتگزاران و رهبران مورد اعتماد خود اعتماد نکنیم.
That's it, Masood. Thank you very much.
Thank you very much, Tom. It is my privilege to be your interpreter tonight. I think we will have the questions and answers session right after your talk. I'm going to ask the secretary. Okay, Nastaran. So, پرسش و پاسخ داریم Nastaran جان.
مرسی، خسته نباشین. من اولین سوال رو میپرسم. دنیا ممنون بابت ترجمه عالیتون آقای مسعود عزیز. اولین سوال، من یواش میگم که شما تمرکز بتونید داشته باشید. مفروض جان، اگر گروهی چند ماه به طور متوالی نمایندش توی ناحیه حضور پیدا نمی کنه، چه اقدامی شایسته تر هست؟ آیا اون خدمتگزار عزل بشه از خدمت بهتر نیست؟
If a group GSR does not participate in the area level or area assembly, or you know, they send the GSRs to the other service level, and if he or she doesn't show up, you know, several times, what is the best decision for him? To resign him or her, or to give him more time and more opportunity?
I believe that in AA, we don't serve in a position alone. We are always supported by others.
AA, ما هیچ وقت در یک کار خدماتی به تنهایی خدمت نمی کنیم.
So I would try to find out why the GSR is not showing up and see if I can help in any way.
اولین کاری که ما میکنیم، من اگر باشم میکنم، اینه که از اون نماینده گروه جویای احوالش میشم که ببینم چه دلیلی داره که در جلسات بخش یا ناحیه شرکت نمیکنه و میبینم که آیا خودم میتونم تو این راستا بهش کمک کنم یا خیر.
If I discover that the GSR just does not want to do the job, then I would elect another GSR.
و اگر متوجه بشم که نماینده گروه در حقیقت تمایلی نداره که خدمت کنه، از طریق گروه نماینده دیگری انتخاب میکنیم و جایگزین میکنیم.
But if they are unable to do the job because they don't understand it, then it's my obligation to help them.
اما اگر نماینده اعزامی ما دلیلی که کارش رو انجام نمیده و حضور پیدا نمیکنه اینه که درک درستی از وظیفه‌ای که بهش داده شده نداره، اون وقت وظیفه منه که اون رو کمک کنم و راهنمایی بکنم که مسئولیت مهمی به تو داده شده.
That's it.
Thank you. سوال بعدی.
مرسی. میریم سوال بعد. عزیزی 10 سال هوشیاری دارم و پرسیدن اگر گروهی بیاد و نماینده به اجلاس خدمات جهانی اعزام نکنه، نشریاتش رو بدون حق لایسنس، بدون مجوز تولید کنه، چه خواهد شد؟ باید چه کاری کرد؟
You know, we have some structures in Iran. They don't respect, they violate the copyrights of the AA literature, and so they are not able to send delegates to the ward service meeting. What is our approach to them?
Are they, Masood, I have a question in general. Are there competing structures?
Yes.
Are these structures in competition?
Yes. We have another structure in Iran that for years, although we have informed them that we are not to publish the AA literature without copyrights of the AA World Service, and this violates our unity. They do it again and again. And so, you know that in the ward service meeting, there is a, you know, group conscience in the ward service meeting that the structures and countries that do not obey the copyright, they are not allowed to send ward service meeting delegates. And now, I don't know if you have been in such an atmosphere, but what can we do with them?
I have not experienced that problem. I have friends in Mexico who have experienced that problem because there are competing service structures in Mexico. And I know that in Mexico, they just continue to work towards unity with the competing structure. The structure, though, that has the license from AA World Services is the structure that I think is though I'm searching for the word, Masood, the structure that has the license for the literature is the legitimate structure. That structure needs to work with the competing structure to create unity.
شون میگن که من خودم تجربه مستقیمی با این مسئله ندارم، اما دوستانی دارم توی مکزیک که با همین مسئله ساختارهای دوگانه مواجه شدن که حالت رقابتی هم پیدا میکنه. اما ساختاری که کپی رایت نشریات خدمات جهانی رو رعایت میکنه، این وسط ساختار سالمتر هست و باید تلاش بیشتری بکنه برای وحدت با ساختاری که بدون رعایت اجازه نشریات از خدمات جهانی داره کتابا رو چاپ میکنه و گروهاش رو اداره میکنه. بنابراین صحبتشون اینه حالا که توی ایران ساختار تهران باید بیشتر راهبری بکنه و بیشتر با ساختار مشهد یعنی وظیفه ساختار تهران سنگین تره که بیشتر این در جهت وحدت تلاش بکنه و دست از این تلاش و آگاه سازی نکشه. و البته نسترن جان یک تجربه هم به دوست پرسش کننده من شخصا بدم. ببینید ساختاری که نشریات خدمات جهانی رو یک چیزایی که ایران سوء تفاهمه، مثلا میگن که من رو مثلا توی خونه راه نمیدادن، بعد من رفتم گفتم من دلم نمیخواد برم. ساختارهایی که نشریات خدمات جهانی رو بدون اجازه ترجمه و چاپ میکنن اصلا نماینده اونها رو توی اجلاس دعوت نمیکنن. متوجه عرضم هستین؟ این فرق میکنه با این که من بیام بگم آقا همه ما میتونیم برای اجلاس خدمات جهانی نماینده بفرستیم ولی من دلم نمیخواد بفرستم. متوجه عرضم هستین؟ اصلا ساختارهایی رو که نشریات رو بدون مجوز ترجمه و چاپ میکنن توی نشست خدمات جهانی نمیپذیرند و این توی اساسنامه و آیین‌نامه نشست خدماتی در سایت www.aa.org اومده.
بسیار هم عالی، خیلی ممنون بابت توضیح کامل شما، دمتون گرم، مرسی. سوال بعد، گروه راهبری چیه و اصلا باید باشه و اگر آره وظیفش چیه؟
What is the steering committee, and what do you think that it is necessary to have a steering committee, and what is the duties and roles and responsibilities of the steering committee of the group?
Yes, I believe that there is a need for a steering committee for every group.
میگن که من اعتقاد دارم که برای هر گروه یه گروه راهبری لازم هست.
The steering committee should meet on a regular basis and give reports on give financial reports and service reports.
و این گروه راهبری باید به صورت منظم و مرتب با هم دیگه جلسه داشته باشن و مخارج گروه رو و خدمات گروه رو در حقیقت بر عهده دارن و مرتب باید به گروه گزارش بدن هم در رابطه با خرجکرد مالی و هم در رابطه با خدمات.
I once attended a group that did not have a regular steering committee meeting. And a new member complained about the complained that we did not have a regular meeting that he could attend.
من یک بار در یک گروهی شرکت کردم که یک گروه راهبری یعنی یک هیئت امنای منظم نداشت که به صورت منظم تشکیل جلسه بدن و یکی از تازه واردای اون گروه اعتراض کرد که چرا ما به صورت مرتب جلسه اداری هیئت راهبری نداریم که بتونیم شرکت کنیم. اوکی؟
His complaint about the steering committee was ignored, and unfortunately, he formed a resentment over that complaint and began drinking again.
و متاسفانه این دوستمون با اعتراضی که کرد و از اینکه این جلسات هیئت راهبری به صورت منظم تشکیل نمی‌شد منجر به این شد یواش یواش از خدمات در گروه ناراضی شد و رنجش گرفت و نهایتاً لغزش کرد و به مشروب خواری برگشت.
Now this member who began drinking again was going to drink regardless of whether our meeting had a steering committee or not.
البته باید بدونیم که به هر حال این عضوی که رفت و مشروب خورد و لغزش کرد فارغ از اینکه اصلا جلسه ما هیئت راهبری و جلسه راهبری داره یا نداره احتمال داشت این کارو بکنه.
But what was sad was that eventually this member killed himself.
اما چیزی که دردناک بود و ناراحت کننده بود این بود که سرانجام این عضو خودکشی کرد و خودش رو کشت.
I don't know if he would have killed himself if my group had a steering committee meeting or not.
من نمیدونم اگر گروه من جلسه راهبری داشت، هیئت راهبری داشت یا نه، آیا اون باز هم خودش رو میکشت یا خیر.
But I learned through that experience that AA meetings need steering committees.
اما تنها چیزی که از اون تجربه تلخ یاد گرفتم اینه که جلسات AA نیاز به هیئت راهبری یا کمیته راهبری دارند. So a steering committee, in another word, is a kind of board of trustees of the group. Or the trustees of the group.
Yeah, my experience is that any member can attend a steering committee meeting. In the groups that I attend, any member can attend a service committee, a steering committee meeting and vote. But very few do. So, yes, it does begin to resemble a board of trustees because it is not the entire membership of the group that gets to vote. Does that make sense, Masood?
Yeah. ازشون پرسیدم که در حقیقت کمیته راهبری گروه میشه هیئت امنا و یا هیئت معتمدین گروه. و ایشون فرمودن که بله همینطور هست، البته در جلسات هیئت راهبری هر عضوی از گروه میتونه شرکت بکنه اما بعضا این اتفاق نمیفته و کارها رو میدن دست همون هیئت راهبری و در نتیجه عملا اونا میشن هیئت معتمدین گروه که توی جلسات اداری مرتب شرکت بکنن و راجع به مخارج و خدمات در گروه رأی گیری کنن. سوال بعدی.
مرسی، ضمن خسته نباشین مجدد به خصوص به شما آقا مسعود عزیز. سوال بعدی، اگر یک گروه یا یک هیئت خدمتگزار برای خدمت نداشته باشه بهترین کار چیه و این مطلب چند ماه متوالیه؟
If there is a vacancy for a position in the group's services, for a role, a service role, and nobody is volunteer to take the position, what is the best approach?
keep asking. Just keep asking for someone to volunteer.
Or and what about if someone is, is elected for a position, and for the next time nobody else is volunteer? How many time can be he do the job without rotation?
This is a common problem. I think there are two. There are only two solutions.
Hang on. میگن که اولین که پاسخشون این بود که مرتب به گروه از گروه درخواست بکنید که ما توی فلان خدمت نیاز به خدمتگزار داریم و دنبال داوطلب بگردید. بعد من ازشون پرسیدم که خب این یه مشکله. مشکل دیگه این که اگه هیچ وقت داوطلبی نبود و مثلا من توی یک خدمتی هی ماندگار شدم و رأی آوردم و بعد دوباره دیدم توی دوره بعدی باز داوطلب نیست، تا کی من میتونم ادامه بدم؟ و ایشون میگن این یک مشکل معمول هست در سراسر دنیا. اصلا جان خبر نداره، خدمتگزار کلا تو دنیا کمه، یعنی برعکس اون چیزی که فکر میکنن، یعنی خیلی ها فقط دوست دارن بیان شرکت بکنن و برن و داوطلب برای خدمت کمه. حالا میگن ما فقط دو تا راه برای مواجهه با همچین مشکلی داریم.
Okay, the two solutions are the servant in the position can continue in that position until a new volunteer is found. If it is an important position, that might be the best solution. Or
راه حل اول اینه که اگر خدمتگزاری در یک گروه خدمت خیلی مهمی رو ادامه داره، خدمت خیلی مهمی رو داره و داوطلب دیگه ای وجود نداره، اونقدر به این خدمت ادامه بده تا انشالله داوطلب جدیدی پیدا بشه، و این در رابطه با خدمات حیاتی هست. اما راه حل دوم، اوکی؟
The other solution is for the servant in the position to just quit and not hold the position any longer. And I think that this is part of recovery from alcoholism, that I am not so important that the group needs me to stay in that position. It is sometimes better to leave it up to the group to fill that position.
راه حل دوم که من فکر میکنم خیلی به بهبودی نزدیکتره و نشون میده بهبودی شخصی بهتری خدمتگزار ما داره، اینه که خدمتش که تموم شد توی دوره های تعریف شده در آیین نامه از خدمت بره کنار و یادش باشه که هیچ کدوم از ما اونقدر مهم نیستیم که قرار باشه تا ابد گروه یا AA به ما متکی باشه، و با کنار رفتن از خدمت شاید این اتفاق بیفته که شخصی برای گرفتن اون خدمت داوطلب بشه و خلاصه شخصی پیدا بشه. سوال بعدی.
مرسی، چشم. سوال بعدی در رابطه با یک سوالی بود که قبلش پرسیده بودن. میگن که گروه هایی که خودسرانه و مستقل بدون مجوز نشریات تولید میکنن و وصل نیستن، اسمشون گروه AA هست یا دور همی؟
So again back to the previous question about the AA literature. Are the groups that are not registered in the world service the global AA or AA as a whole, that they are not they are violating the copyright and produce and translate the AA literatures without any permission from AA world service, can we call them AA groups or just meetings? You know, in the third world, the AA is more complicated. Tom.
Yes. I think we can separate the violation of a copyright from the desire to become, to get sober. I think that the violation of the copyright is a civil or legal question, but the existence of an AA group is more of a, it's a spiritual entity. So I believe an AA, you can call an AA group a group as long as they call themselves a group and as long as they adhere to the 12 traditions. I think you can forgive them for violating copyright at the same time.
It's but in another point of view or perspective, they are not adhered to 12 traditions because it also violates the unity.
True, but the...
Suppose that, you know, every group decides to translate and produce the AA literature without, you know, respecting to any law, I mean copyright. So, actually, we will not meet unity. But anyway, I'm going to translate what you say. میگن که ما میتونیم اینا رو ببخشیم و این دو تا مسئله رو از هم جدا بکنیم. یعنی نقض کپی رایت رو به عنوان یک تخطی از قانون جدا بکنیم از گروه های AA که در حقیقت یک نهاد معنوی هستن. و توی گروه های AA اتفاقی که میفته اینه که اعضا تمایل به ترک الکل دارن و مادامی که اعضا تمایل به ترک الکل دارن و مادامی که گروهی حتی با تخطی از قانون کپی رایت نشریات رو بدون مجوز چاپ میکنه اما خودش رو AA مینامه، ما هم میتونیم اونها رو AA خطاب بکنیم تا انشالله با هم دیگه به نقاط وحدت برسیم. سوال بعدی. البته گفتن بله، البته گفتن که به شرطی که اون گروه AA سنت ها رو رعایت بکنه و من بهشون گفتم خب وقتی شما مجوز نشریات رو رعایت نمی کنید همون سنت یکم از همون اساس میره زیر سوال، یعنی وحدت به هم میخوره و خنده شون گرفت از اینکه من از خودش تیزترم و گفتن به هر حال باید همدیگه رو ببخشیم و با هم کار کنیم تا به اون وحدت برسیم، چون خود ایشون گفتن گروه ها مادامی که سنت ها رو رعایت کنن و خودشون به خودشون بگن AA، ما هم میتونیم به اونها بگیم AA و من گفتم که به هر حال اگر هر گروه قرار باشه خودش بره نشریه و یا هر ساختار بدون اجازه و بدون کپی رایت چاپ بکنه، خب این که نشد رعایت سنت ها، یعنی اولین اتفاقی که میفته که دیگه وحدتی تو کار نیست. شما الان ما دو تا ساختار داریم نه سرانجام، اینجوری 100 تا ساختار میشه درست کنیم، هر کس بره برای خودش کتاب
کاملا درسته. کاملا درسته.
و اتفاقا توی نامه ای که نستر انجان دیوید روزن برای ما نوشت، گفت ما این نکته رو خیلی خوب اعضا خوب بشنون و گوش کنن که بدونن که ما منافعی نداریم که داریم روی این مسئله تاکید میکنیم، منافع شخصی نیست. دیوید روزن نامه زیبایی نوشت زمانی که من نماینده بودم که ما در قبال اعطای کپی رایت و اعطای لایسنس به کشورها برای ترجمه و چاپ نشریات خدمات جهانی نه پولی دریافت میکنیم، نه بازخواست میکنیم و نه پیگیر کار اونها میشیم. هدف ما اینه که توی هر کشور به واسطه رعایت کپی رایت یک ساختار و در نتیجه اتحاد شکل بگیره و اگر ما دست از این کپی رایت برداریم، هر کس برای خودش میره یک ساختاری درست میکنه و تو AA برای ما الکلی هایی که دنبال نام و نشان هستیم اصلا چیز دور از ذهنی نیست و حساب اینجاشو کردن که کپی رایت رو محکم گرفتن.
دمشونم گرم. مرسی از شما. مرسی از شما. الان دیگه من واقعا قانع شدم. خب من دوباره ضبط رو بزنم.
درست.
مرسی. خب من فکر میکنم این سوال پرسیده شده. حالی بازم میپرسم. کار کمیته راهبری چیه؟ پرسیده شد فکر میکنم.
میخواییم بپرسم ازشون کار کمیته راهبری رو که گفتن که برگزاری جلسات اداری گروه و گزارش دادن مسائل مالی خرج کرد و همینجور گزارش خدمات در گروه هست. میخواییم بپرسم که مثلا اعضای کمیته راهبری کیا هستن؟
لطف کنیم بپرسیم. مرسی. آخرین سوالم.
Okay. The last question is about, again, about steering committees in the groups. Who are the members of this steering committee? The group's officers or so?
In the meetings that I am familiar with, the membership of the steering committee is open to any group member who wants to attend the steering committee meeting. Group officers are automatic members of the steering committee, and they make reports at steering committee meetings.
در گروه‌هایی که من شرکت می‌کنم، همه اعضای گروه می‌تونن در جلسات هیئت راهبری شرکت بکنن. اما اعضایی که به صورت اتوماتیک به عنوان هیئت انتخاب میشن، در حقیقت خدمتگزاران گروه هستن، مثل نماینده ها و علل بدل مسئول نشریات، خزانه دار و سایر خدمتگزاران گروه که اینها میان و در برابر سایر اعضا گزارش خدماتشون رو ارائه میکنن. Thank you so much, Tom, and I hope to see you again as we try the road of happiness.